بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دهه آخر رجب در پیشگاه پروردگار ویژگی خاصی داره. خود زمان برخوردار از ارزش بالاییه و مصادف شده با شهادت موسی بن جعفر در 25 ماه به سطح بنده بی نظیر خداوند رسول اکرم در 27 ماه. من زمان رو دو تقسیم میکنم، توفیق خدا رفیق راه باشه، چند شب مهمترین مسائل رو که تربیتیست از وجود مبارک موسی بن جعفر براتون نقل میکنم، چند شب هم راجع به رسول خدا. انبیا و ائمه رو خداوند از باب رحمتش برای ما قرار داده که ما تو حرکتی که در زندگی داریم قطب نما داشته باشیم، راه رو گم نکنیم، جاده رو گم نکنیم، ماشین وجودمون منحرف نشه، در یه جاده نیفتیم که به قول امام صادق دزدان راه ببرن سرمایه های ما، سرمایه های عقلمونو، فطرتمونو، شخصیتمونو، استعدادهامونو. و تاریخ بشرم ثابت کرده هر فردی، هر خانوادهی، هر ملتی از این قطب نماهای الهی استفاده نکردن منحرف شدن و اسیر هم شیاطین باطن شدن هم اسیر شیاطین ظاهر، شیاطین باطن که چهرهشون شناخته شده است، گم نیستن. پروردگار عالم در بیشتر آیات قرآن وقتی شیطان رو مطرح میکنه بلا فاصله میگه انهو عدوون مبینه، دشمن پنهانی نیست، ناشناخته نیست، آشکاره، دشمن معلومیه. شیاطین باطنی با شیاطین ظاهری از نظر اهداف پلیدی که بر ضد انسان دارن دشمنان آشکار. دشمنان آشکار درون خواسته های نامعقول، خواسته های غیر منطقی. مثلا آدم با چشمش چیزی رو ببینه که حقش نباشه، باطن داد میزنه میخواد مال یه شیء قیمتیه، یه عنصره، خدای نکرده یه دختر نامحرمیه، یه زن نامحرمیه. البته خود اون مجموعه خواسته های باطن که چشم دیدن ندارن، چشم کارگر اوناست و اگر خواسته ها معقول و منطقی باشه بازن چشم کارگر اوناست. بستگی داره به این که خواسته های باطن مثبت باشن یا منفی باشن. چشم ما، گوش ما، دست ما، شکم ما، سربازان اون خواسته ها. یه کسی که یه غذای حرامی رو میخواد، میخواد یعنی خواستش غذای حرام یا آشامیدنی حرامه، همینی که تو دنیا الان رسمه، گوشت خوک میخواد، عرق میخواد، ورق میخواد. خب این شیطانه در باطن. کی کمک میده به این شیطان ها؟ اعضا و جواره ما. ما الان اول مغرب نماز خوندیم. چرا؟ چون اولا حالا در هر حدی از ایمان باشیم خدا رو میخواییم، یه خواسته است و یه خواسته 100% مثبت دارای منفعت. بعد اومدم فهمیدم این خدایی که میخوامش، قرآن 2000 آیه در بارش داره، دعای کمیل، دعای عرفه، دعای ابو حمزه، اونم دعایی که در روزگاری که هنوز فرهنگ جاهلیت بر مردم حاکم بوده طلوع کرده از وجود امیرالمؤمنین ابی عبدالله زین العابدین که تا الان فرهنگ های پنج قاره نمونه خطشو نیوردن. خدا در این دعاها مطرح که کیه، کارش چیه، صفاتش چیه، حالا یا رفتم اون 2000 تا آیه رو خوب دیدم، کمیل رو خوب فهمیدم، عرفه رو خوب فهمیدم، ابو حمزه رو خوب فهمیدم، حالا خدا رو شناختم، میخوامش. یا نه اینا رو من دقیق نخوندم، شنیدم. یا آدم پاکی اومده برای این کرد، یا آدم درستگاری اومده بیان کرده، یا عالم ربانی بی نظر اومده پروردگار عالم رو از روی این مدارک به من شناسونده. میبینم هر چی هم خوندم یا شنیدم مثبت بود، هر چی فکر میکنم در قرآن مجید کدوم آیه منفی، در دعای کمیل کدوم جملش منفی، در دعای ابو حمزه کدوم خطش منفی، در دعای عرفه ابی عبدالله کدوم خطش منفی، میبینم اصلا هیچی منفی در اینا پیدا نمیکنه، همش مثبت. با عقل جور، با فطرت هماهنگه. خیلی هم پذیرشش میبینم برام آسانه. خب مثلا وقتی در دعای عرفه میخونم که ابی عبدالله از دوتا چشمش مثل دو مشک آب عشق میریخ و میگفت یا ارحم الراحمین، یا اسمع السامعین، یا اکرم الاکرمین، میبینم مثبت، قبول میکنم، این باطنم رد نمیکنه. ما اگه به یه کمونیست، به یه لائیک، به یه کافر بگیم آقا اتفاقاً، حالا اثباتاً نه، بهش بگیم اتفاقاً یک کسیه که مهربانترین مهربانان، ارحم الراحیم، تو ردش میکنی یا قبولش میکنی؟ خب اونم مثل ما فطرت داره، عقل داره، میگه اگه کسی با کسی بر بخوره که مهربان ترین مهربانانه ردش کنه، بگه نمیخوامش، نه آدم بی عقلیه، آدم دیونه ای. اتفاقا یه بار یه لایکی رو بردن پیش من، یواشکی خودش به من گفتن، کلن ما که نتونستیم اینو به خدا پیوند بدیم، یه جوری زیر بار نمیره، قبول نمیکن. تهرونم نبود، من یه سفر دوری بودم، اونجا منطقه کشاورزی بود، دوستان ما 7-8 نفر اومده بودن اونجا دیدن من که 3-4 رو پیش من باشن، ایشونم با خودشون آورده بودن. البته نزدیکی‌های اونجا بهش گفته بودن ما جایی که داریم میریم 5-6 تا از دوستان باحال خوشرو خوشگفتار داریم، اما یکیشون روحانیه، گدود منو پیاده کنیم من برگم برم. چرا؟ گفت برای این که من چش ندارم این قیافه ها رو ببینم. گفتن تو با کسیشون هم مربوط بودی؟ گفت نه. گفت خب حرفت درست نیست، آدم یکی رو رد میکنه که باهاش معاشرت کرده، دیده خائن، چشمش ناپاک، هدفش منفیه، خب میگه بدم میاد، نمیخوادش. شما که با هیچ کدوم از اینا رو در رو نشدی، هم صحبت نشدی، حالا بی بریم آیا یه دونه روحانی رو ببین یه ساعت دو ساعت، اگر دیدی خیلی متنفری، ما سویت ماشین خودمونی میدیم با ماشین ما برگرد برو شهر، ما هم با یه ماشین میاد قبول کرده اومد. خب به من آمادگی داده بودن که این کمونیسته یا لایکه یا خدا رو قبول نداره. خدا هم نسبت به منکرینش و به مخالفینش اصلا عجله در جریمه کردن نداره. کرارن در قرآن مجید میگه من نؤخرکم الى اجل مسمى، مهلت بهتون میدم. شما دست قدرت من که نمیتونین فرار کنین که عجله در عذابتون داشته باشم. کسی باید عجله در جریمه کردن داشته باشه که بترسه مجرم از دستش در بره. ولی هیچ موجودی در این عالم از دایره قدرت من که نمیتونه بیرون بره و من عجله ندارم بر جریمه کردن. من اونی که برای بنده بدم، بنده گناهکارم، بنده معصیتکارم، بنده ظالمم، بنده منکرم میپسندم مهلت دادم. مالو یه 30-40 سال دیگه تو دنیا بمون، بلکه بیدار بشیم، بلکه به طور یه آدم درست حسابی بخوری و او بیدارت کنه. حالا فرض بکنید بیدار یه مسیحی 70 سال اعتقادش نسبت به خدا تسلیس بوده. دو تا سه نقطه است. تسلیس. من کل مسیحیان عالم میگن خدا ترکیبی از پدر، پسر و روح القدسه، که البته ما خیلی راحت اونا رو در مسئله تسلیس گیر انداخت. اینجور هم گیرشون انداختیم با یه بحث علمی ساده که اینا هر سه ما به الاشتراک دارن در کل وجودشون یا ما به الامتیاز هم دارن. و جواب ندارن بدن. شما میگین اینا سه تا، ما میگیم ما به الاشتراک اگر فقط داشته باشن یه دونه است، اگه ما به الامتیاز داشته باشن دیگه خدا نیستن که، پسر پسر، پدر پدر، روح القدس هم روح القدس. شما میگی اینا یه واحد نیستن، اما به ما میگین اینا رو شما یه واحد قبول کن، بگو یک خدا، ولی مرکب از سه نفر. حالا این مسیحی بعد 70 سال کنار یه عالم، یه آگاه، یه عارف، یه با کرامت، یه صاحب نفس قرار میگیره، بیدار میشه که ما 70 سال راجع به خدا اشتباه داشتیم، مشرک بودیم، فکر میکردیم موحد، چون سه تا رو با هم شریک اعتقاد داشتیم، میگفتیم این سه تا شریک یه خدا هم. حالا فهمیدیم که باطل. میگه من میخوام اهل توحید بشم، که خدا هیچیش با مخلوق یکی نیست، لیس کمثله شیء، و واقعا هم اهل توحید میشه. حالا خدا با این 70 سال گذشته عمرش چیکار میکنه؟ گوشت خوکم میخورده، عرقم میخورد، کارهای دیگه هم میکرد، چیکار میکنه خدا با این؟ قرآن مجید میگه اینا 100% بخشیده شدن. یک. دو، گذشته باطل 70 سالشون رو در قیامت محاسبه نخواهند کرد، به روخشون هم نمیکشن. حالا این آدم مسیحی 70 ساله یا یهودی یا زردشتی یا کمونیست که 70 سال تو تاریکی بوده، تو ظلمت بوده، تو گمراهی بوده، مسلمون شده، نمازهای 70 سالش چی میشه؟ خدا میگه نمیخوام، 70 سال نمازشم بخشیدم. روزهای مارمزونش 70 تا مارمزون نشسته خورده، گوشت خوک خورده، عرق خورده، ما 70 سال چی میشه؟ خدا میگه روزهاشم نمیخوام. چقدر دیگه زنده است؟ 6 ماه دیگه. دین میگه تکلیفش اینه نماز رو 6 ماه بخونه. این ماه رمضان هم نیومد که نیومد. مثلا یه 6 ماه یک انو به ماه رمضان وصل نمیشه. تکلیفش همون 6 ماه هست. گذشتش بخشیده شده است. عجله‌ای در جریمه کردن نداره خدا. اما بعضی از ما عجله داریم، میگیم فلانی فلانی فلانی، این همه ظلم چطوری سردردم نمیگیرم؟ ما همون مهلت پروردگاره، مگه به خود ما مهلت نداده؟ الان من رو منبر بگم خودم و شما هر کدوم از اول تکلیف تا حالا هیچ گناهی نکردیم، دستونو بلند کن ببینیم چند نفری. اول همه کی دستشو بلند میکنه؟ هیچ. دوم هیچ. آخر هیچ. ولی خدا عجله‌ای در جریمه ما نکرد، مهلت داد. ما هم از مهلت استفاده کردیم، توبه کردیم، گریه کردیم، احیا گرفتیم، دعا خوندیم، نماز خوندیم، روزه گرفتیم. خب دستمون در نجات به روی ما باز. گفتن این آغاز که ما عبوردیمش سواد هم داره، سواد فنی هم داره. خوب نشستن و چایی خوردن و غذا خوردن و ساعت 5 بعد از ظهر شد، هوا خیلی لطیف، بیرونم گلا باز شده بود و درختام جلوه زیبایی داشت. من بهش گفتم که من میتونم بیرون تو این درخت ها، تو این گلا، کنار این باغچه ها با شما یک قدمی بزنم. آدمی که نمیخواست یه بار قیافه یه روحانی رو ببینه، پیشنهاد تلخی بود نه؟ گفت میام. چین شلم گفت فهمیدم ناراحته، ولی باید تحملش کرد. حالا ای بر میگشت به من میگفتش که نه نمیام، اصلا با تو نمیام قدم بزنم. منم بر میگشتم بهش میگودم من که خیلی دلم میخواد با تو قدم بزنم. حالا جوونم که نیستیم دوتاییمون، ولی قدم زدن که عیبی نداره. دوتا جوون قدم میزنن با هم، ولی خوش میگذره بهشون. گم میام، گودم پشت بری. نیم ساعت طول نکشید. بر همین اساسی که اول منبر گفتم که یک کسی که منکر خداست قبول نداره پروردگار. پروردگاری که 124,000 پیغمبر او رو معرفی کردن، 114 کتاب معرفی کردن، این دعاهای عجیب اهل بیت معرفیش کردن، هر موجودی هم در این عالم یک آیه معرفی کردن او در کتاب آفرینشه. سعدی میگه این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، همه واقعا نقش عجیبه. خورشید یه نقش شگرفیه. 1,300,000 برابر زمین، 6,000,000,000 میگن عمرشه، نه با زنجیر به سقف بسته و نه ستون زیرشه. این کره آتشینه 1,300,000 برابر کره زمین حجم دار، یعنی اگه ما 1,300,000 عدد کره زمین رو ببریم توش راحت جا میگیره. خب این یه نقشه عجبه. کی نقاشی رو بر صفحات هستی نقش زده؟ کی؟ خود خورشید خودشو نقاشی کرده بر صفحه آفرینش؟ خودش که 6,000,000,000 سال پیش نبود که خودشو نقاشی کنه. یکی نقاشیش کرده این نقش زیبا رو. ماه، میلیاردها ستاره، میلیونها گلهای رنگارنگ. من یه بار هلند تو پارک گلا رفتم، اونجا سخنرانی داشتم برای پاکستانی ها، افغانستانی ها، ایرانی ها. بعد از ظهری بود، گفتن پارک گل هلند خیلی زیباست. واقعا هم زیبا، اصلا گلا شماره نداشت. یعنی آدم وای میستاد این صحنه عظیم رو که نگاه میکرد، این رنگای متنوع، شکلای متنوع، این قیافه های زیبا، انگار خدا رو داره با چشم میبینه. شما حساب کن تو پارک هلند یه آب و یه هوا و یه خاک و یه نور، بیشتر که نبود. کی بوده که این خاک و آب و نور و اکسیژن و ازوت، یعنی هوای دور کره زمین رو با هم قاطی کرده و هزاران نوع گل به وجود آورده؟ این کارخونه رنگ این گلا کجای این عالم؟ کارخونه رنگ قرمز، قرمز آتشی، سفید، صورتی، ارغوانی، زرد، پر رنگ، کم رنگ. این کارخانه رنگ کردن گلا تو هواست یا تو آبه یا تو خاک مرده زمینه؟ یا تو نوره؟ چرا همه یه رنگ نشده؟ چرا؟ اگر آم جهان کارگردان عالمی نداشت، همه چی باید یه دونه بود. همه چی. ولی این تنوع ها نشون میده که جهان متنوع داره. این حرکت ها نشون میده جهان محرک داره. حالا کاری به این استدلالال ندارم، من حرفای خیلی زیباتر رو بزنم. به یه بیدین بگیم اگه یه کسی باشه تو این دنیا مهربان ترین مهربانان باشه، قبولش داری یا ردش میکنی؟ میگه نمیخوام. میگه نه، هر کی بگه نمیخوام بیعقل. میگیم یه نفر رو اگر ما معرفی بهت بکنیم که تمام مشکلاتو میتونه حل کن، تمام حوایجو میتونه روا کن، تمام صداهارو میشنوه، تو ردش میکنی یا قبولش میکنی؟ میگه والا این دیدنیه. این کیه که همه صداهارو میشنوه؟ همونی که ابی عبدالله تو عرفه میگه یا اسمع السامعین، ای شنونده ترین شنوندگان. هی میگه این کیه؟ همون بیدینه میگه این مهربان ترین مهربانان کیه؟ این مشکل حل کن کیه؟ کسی را بهت معرفی بکنیم که بی درد سر صبحونتو بده، نهارتو بده، شامتو بده، یعنی بسازه و بذاره سر سفره. پول که کاری نمیکنه، اگر سوپر نباشه، بقالی نباشه، نونوایی نباشه، سبزی فروشی نباشه، میوه فروشی نباشه که اینا رو بیارن در مغازه هاشون، میلیاردها تومان هم دستت باشه، وقتی هیچی نباشه بخری، این پول به چه درد میخوره؟ این پول مرده است. پول وقتی ارزش داره که من بتونم برم 2 کیلو کدو بخرم، 2 کیلو خیار بخرم، 3 کیلو انار بخرم، سبزی خوردن بخرم. اگه دنیا خالی از اینا بود، حالا ما که نبودیم، اگه خالی بود، حالا فرض ما بودیم و یه لقمه خوراکی گیر نمیومد، این پول چه ارزشی داشت؟ هیچ. واسه این خوب بود که ما این پولا رو همه رو بیرزیم تو تنور علو کنیم، آبم بیرزیم تو کتری یا آب جوش بخوریم، به درد دیگه نمی خورد. ما تو قدم زدنامون به همین شکل خدا رو به این آدم انتقال دادیم و همون شب خدایی شد. خیلی گریه کرد این آدمی که اصلا منکر بود و میگفت من چشم به آخون نخوره. البته به آخوند خوب خورد. دوبار رفت مکه، 4 بار رفت کربلا. من الان تو دوستان شهرام از نظر گریه برای خدا و برای ابی عبدالله مثل اون ندار. حسرتشو میخوام که کاش خدا این دوتا چشمو به من میده. شما بیشین جلوش اسم خدا رو ببر، تمام صورت خیس میشه. اسم ابی عبدالله رو ببر، تمام صورت خیس میشه. یه خورده فقط آدم فکر باید بکنه. همینجوری بی خودی شونه بالا نندازه. آقا بی بریم یه جلسه در خیابان عدل در جا شونه بالا، نه نمیام، نمیخوام، دوست ندارم. این در جا نمیخوام دوست ندارم کار بسیار غلطیه. اصلا نمیخوام توهین به کسی بشه. میگن در مثل مناقشه نیست. من اگه آدم مثل زد نباید باش دعوا کرد. حیوانات تو این بیابونا علف سمی هم زیاده، بخوریم و میمیریم. ولی گوسفندا، بزا، گاوا، الاغا، شتورا تو این بیابونا درجا دهن به علف نمیذارن. دیدی؟ پوزشونو میذارن دم علف، با شامشون بو میکشن. علف سمی رو تشخیص میدن نمیخورن، شیرین رو تشخیص میدن میخورن. اما ما انسان ها عجول تومون زیاد. تا حرف آدم تموم نشده که آقا نیم ساعت بلند شو بریم، کفشاتو جفت میکنن، چایی بهت میدن، کارگردان های جلسه دست رو سینه میذارن، خوش آمد بهت میگن، احترام میذارن، یکی هم نیم ساعت، سه رو بیه ساعت حرف میزن سه بدون اینکه بپرسه خب چیه، چه حرفی میزن. نه 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 من خوشم نمیاد. اما اگه بیاد خوشش میاد. این درجا شونه بالا انداختن کار بسیار زشت و نادرست. برگردم به اول سخن، اگه یادتون مونده باشه، من خودم یادم مونده. خداوند که شنیدید ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، 124,000 پیغمبر، 12 امام، قرآن مجید و به عنوان قطب نما تو زندگی ما گذاشته که ما با اونا راه درست رو ببینیم، پیدا کنیم و در مسیر راه درست حرکت بکنیم که ضرر نکنیم. همین بله امیر المومنین می فرمد کل مردم عالم بشن اهل گناه. کل یعنی یه دونه مؤمن تو کره زمین نمون، از آدم تا روز قیامت. لا تزر روحو معصیت و من اصا، گناه کل انسان ها هیچ ضرری به خدا نمیزن. گناه ضرر داره ولی ضررش مال خود گناهکاره. اگه یه کسی یه لیوان زهر برداره بخوره، ضررش اینه که میمیره، به خدا چه ضرری میزنه؟ تمام مردم عالم هم گوشت خوک بخوره، چه ضرری برای خدا داره؟ کل مردم عالم مشروب خور بشن، چه ضرری برای خدا داره؟ کل مردم عالم از نظر ایمان و عبادت بشن هم وزن امیر المؤمنین، چه سودی برای خدا داره؟ هیچ. یه زمانی بوده که روایات ما میگه کان الله، خدا بود، ولم یکن معه شیئون، هیچی دیگه نه. مثلا خدا اون وقت تنها بود، می ترسید، نیازی داشت. اون وقتی که فقط خودش بود بی نیاز مطلق بود، الان هم که این همه دستگاه رو به پا کرده، میلیاردها کهکشان و آسمان ها و صحابی ها و از زمان آدم تا حالا میلیارد میلیارد انسان و حیوانات حلال گوش و پرندگان و میلیونان و درخت و گیاه، چه سودی براش داره؟ چه نیازی به اینا داره؟ من به ادب نیاز دارم، من به عبادت نیاز دارم، من به ایمان نیاز دارم، که تو زندگی دنیا ظلم به کسی نکنم و در آخرت هم جهنم نرم. همین. حالا کس دلش بخواد ظلم بکنه جهنم هم بره، خدا جلوشو نمیگیره، میگه تو این راه رو میپسندی برد. نه کسی رو به طرف گناه هول میده، نه کسی رو به طرف عبادت هول میده، هیچ کدوم از این دو کار رو نمی کنه. تنها کاری که او بر عهده خودش دونسته این قد تبین الرشد و منل قی، من مهربانم، مسئولیت من اینه که راه رو نشون بدم، چاهم نشون بدم، هم و براتونم قطب نما بذارم راه رو پیدا کنی. انبیا قطب نمان، ائمه قطب نمان، اینا ما رو به چه راهی هدایت میکنن؟ امشب تو نماز چهار مرتبه خوندی، دو رکعت در مغرب، دو رکعت عشا، اهدنا الصراط المستقیم. اما اگه من پیغمبر رو قبول نداشته باشم، امیرالمؤمنین رو قبول نداشته باشم، قرآن رو قبول نداشته باشم، اصلا نمیتونم صراط مستقیم رو پیدا بکنم، گیر شیاطین باطنی و ظاهری میفتم، نخ میشم مجرم، معصیتکار، میشم مزاحم مردم، مزاحم زن و بچه، مزاحم دیگران، تلخ میکنم قلب دیگران. پیغمبر میفرماید شما باید مثل زنبور باشی، زنبور تولید عسل بکنی برای دوستان، نیشتونم بذارید برای دشمنان مثل اسرائیل، آمریکا، اما به خودتون نیش نزنین، حرامه. شما برای هم دیگه تولید عسل اخلاق، عسل پاکی، عسل صفا، عسل صمیمیت، عسل محبت بکنید، نیش نزنین به هم، دعوا نکنین، نزا نکنین، تو سر هم دیگه نزنین. خب یکی از این قطب نماها وجود مبارک موسی بن جعفر، که من به خواست خدا از قول امام صادق یه متنی رو درباره موسی بن جعفر براتون نقل میکنم در جلسه بعد، که بیشتر با این قطب نما آشنا بشید. بعدم شبها به تدریج یه راهنمایی های بسیار مهمی برای زندگی، برای زن و بچه داری، برای معاشرت با هم دیگه، برای کسب و کار، برای عبادت از موسی بن جعفر نقل میکنم. حرفم تمام. هر کی زندان رفته میدونه من چی میگم. البته زندان زندانه دیگه، یا آدم برای خدا میره زندان یا برای گناه. بالاخره زندان یعنی یه جای بسیار محدود. آدم زن و بچهش رو نمیبینه، فضا رو نمیبینه، جا تنگه، سخت میگیرن به آدم. و اگه این زندان طولانی مدت بشه خیلی سخت، و اگر حتی در این زندان بدن آدم رو آزاد نذار، بیان از گردن آدم تا مچ پا رو به زنجیر ببند و زندان رو به گونه‌ای قرار بدن که یه ذره نور آفتاب نتابه، روشنایی نتابه. یه روز این زندانم خیلی سخته. حالا حداقلی که برای حضرت نوشتم 3 سال، یعنی 1000 شبانه روز در این زندان، اونم سخت‌ترین زندان بغداد، اون هم بدون اینکه یک نفر ملاقاتی داشته باشه. نه حضرت رضا میتونه بیاد ملاقات، نه حضرت معصومه میتونه بیاد، نه فرزندان دلسوخته دیگش میتونن بیان ملاقات. ملاقاتش فقط با ماموران زندان بود که با تازیانه به حضرت حمله میکردن و این قل و زنجیر. این 3 سالی که به بدن بود، پوست بدن رو آزرده کرد، زنجیرها حلقه‌هاش به استخوان رسید. تو زیارتش تو حرمش ما شب میخوندیم و ناله میزدیم و گریه میکردیم. سلام بر تو ای آقایی که زنجیرها استخونای پا تو کوبیده بود. و بعدم 4 حمال بیان بدنش روی یه تخت پاره بندازن. باز ابن رسول الله، زمان شما زمانی بود که یه تخت اووردن، 4 حمال اووردن، اما کربلا بدن ابی عبدالله سه شبانه روز روی خاک بیابان افتاده بود.